ریشه ها و اندیشه ها. کندوکاوی در اندیشه فرهنگی امام خمینی رحمت الله علیه.
فرهنگ مبدع همه خوشبختی ها و بدبختی های ملت است. اگر فرهنگ صحیح باشد، جوان های ما صحیح بار می آید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، سید مجید امامی هستم. گفتگویی رو قرار هست حول و حوش اندیشه ها و منش و رویکرد فرهنگی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، فقیه عالی قدر مرحوم امام خمینی، تحت عنوان ریشه ها و اندیشه ها خدمتتون داشته باشیم. خدمت آقای دکتر محمد صادق کوشکی هستم، نویسنده، استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی. ازشون خواهش میکنم که با شنوندگان در همین جلسه اول از 5-6 برنامه‌ای که قرار هست خدمت ایشون باشم و با ایشون گفتگو بکنم، یک سلام علیکی داشته باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت دوستان شنونده و همینطور خدمت شما جناب امامی عزیز. انشالله که این مجموعه برنامه هایی که در خدمت دوستان هستیم مورد توجه عزیزان شنونده رادیو فرهنگ قرار بگیره و موضوعی باشه و سوژه‌ای باشه برای اینکه تفکر بیشتری رو در اونها برانگیزه انشالله.
آقای دکتر، ما با توجه به آشنایی که با سپهر گفتگو و گفتمان شما داشتیم، 5-6 عنوان رو گذاشتیم جهت گفتگو. فکر میکنم که از این 5-6 عنوان بشود به عبارت یک بسته منظم کامل دارای آغاز و پایان و ورود و خروج مناسب به اندیشه فرهنگی امام از توش بشه تأمین بشه. فکر میکنم در همین جلسه اول در مورد اختصاصات فرهنگ و اون چیزی که حالا ما در خارج از بحث‌های اجرایی و عملی و محقق شده در اون سپهر نظری و دانشگاهی بهش میگیم فلسفه و جامعه شناسی فرهنگ، یا به عبارت دقیق‌تر چیستی فرهنگ، از منظر ایشون صحبت کنیم. با توجه به اینکه مرحوم حضرت امام هم صاحب قلم بوده اند، از 18 سالگی از ایشون متون بسیار ارزنده‌ای در اختیار داریم تا آخر عمر، که اگر بشه وصیت‌نامه ایشون رو به عنوان آخرین متن منصوص از ایشون مد نظر گرفت، هم سلوکی داشتند در حوزه، در جامعه، در خانواده، در گروه دوستان و یاران و اعوان و اصحاب، و همچنین به عنوان رهبری یک انقلاب بزرگ یک روی کرد و یک حضور اجتماعی داشتند. در اختیار شما من شنوندم و احیانا اگر نکته ای بود خدمتون است.
خواهش میکنم. البته یه نکته هست، اینه که وصیت‌نامه سیاسی الهی امام آخرین متن نیست که از ایشون در واقع صادر شده. وصیت‌نامه سیاسی الهی رو حضرت امام سال 61 نوشتن.
بله، من از نظر
ترتیب صحیفه امام. بله، عرض شد حضور شما که وقتی که حضرت امام از فرهنگ صحبت میکنن، به عنوان کسی که همطور که اشاره درستی داشتید، اینه که ایشون خودش انسان فرهنگیست، هم به معنی خاص کلمه. امام شاعره، نویسنده است و نویسنده اهل قلمی هم هست. یعنی پیام‌های ایشون و مخصوصاً پیام‌هایی که ایشون از سال‌های مثلا 65 به بعد صادر کردن جزء ذخایر ادب فارسیه، بدون هیچ اغراقی و به در واقع استناد و ادعای کارشناسانی که کارشناس ادب فارسی هستند و زبان فارسی هستند، در واقع جزء قله‌ها و مفاخر ادبیات فارسی است. اون که مکتوبات نثر ایشون، شعر ایشون هم به هر حال در حوزه شعر کلاسیک معنی داره. علاوه حال خودشون اهل هنرن به معنای تخصصی و یه انسان فرهنگی هن به معنای عام کلمه. این که حالا امام در واقع نگاهش به فرهنگ چی است؟ امام در واقع فرهنگ رو کیفیت زندگی میدونند، چگونگی حیات رو در منظر امام معنی عالم دین بهش میگن فرهنگ. من میخوام یه مثالی از ایشون نقل بکنم که نشون میده که چه مقام و رتبه‌ای داره در منظر حضرت امام پدیده فرهنگ. من حالا در دو قسمت سلبی و ایجابی صحبت میکنم، کد میارم از حضرت امام و بعدش دیگه روی این حوزه بحثمون رو پیش میبریم. یه جا در حوزه در واقع سلبی امام میفرمایند که چیزی که ما را میترساند وابستگی فرهنگی است. ما از محاصره اقتصادی هراسی نداریم، ما از تهدیدات نظامی و یا از حمله نظامی نمیترسیم. آنچه ما را بیش از هر چیز دیگر میترساند وابستگی فرهنگ ماست. این رو امام در صحیفه نور جلد 12 صفحه 252 دوستان میتونن ببینن. اوایل انقلاب حضرت امامی بحثو فرمودن. این در واقع نشون میده که در نظر امام فرهنگ چه معنایی داره. امام فرهنگ رو بالاتر از همه عناصر دیگر جامعه ارزیابی میکنن. این یه مثاله. یه مثال دیگه من در واقع خدمت دوستان میزنم، ایشون در بود حالا ایجابی قضیه. امام میفرماین که فرهنگ اساس استقلال یک ملت است، اساس ملیت یک ملت است. مال صحیفه نور جلد 7 صفحه 54. این به این مضمونه که امام میگه اگر ملتی فرهنگ خودش رو نشناسه، حالا تعابیر اینجوری زیاد دارن به مناسبت اشاره میکنه، در ملت بودنش باید شک کرد. یعنی ملت ما تعریف میکنیم که یه تعداد آدمهایی که میدونن کی هستن و به خاطر شباهت هاشون گرد هم اومدن و به هم پیوسته شدن،
حالا یا سرزمینه یا زبان نژاده، ولی به نظر امام فرهنگ اون اولیست.
اصلا اونه، اون جغرافیا اون اصلا اهمیتی نداره. ایشون میگن ملت یه آدمهایی که خودشون شناختن و واسه اینکه خودشون شناختن فهمیدن که با هم شباهت های بسیاری دارن که این شباهت ها از بقیه آدما نسبت اینا رو بیشتر میکنه. بعد این شباهت ها باعث پیوستن و اتصال اینها با هم شده. امام میگه فرهنگ موجب ملیت یک ملت میشود. یعنی اگر یه عده توی جغرافیا زندگی کنن بهشون یه ملت نمیشه گفت از منظر امام. اگر یه عده همزبان باشن بهشون نمیشه یه ملت گفت. اما اگر کیفیت زندگی، نحوه زندگیشون، چگونگی زندگیشون شبیه به هم باشه و یا یکی باشه، اون وقت میشن یه ملت. تعبیر دیگه‌ای که امام دارن اینه که فرهنگ مبدأ همه خوشبختی‌ها و بدبختی‌ها یک ملت است.
اقتصاد
یه جزئه تو این قضیه. حالا بعد مثالاشو فرصت شد میرسیم. این که در واقع اینجور نگاهی طبیعتاً امام با اون یاد انسان فرهنگی میفهمه داره از چی حرف میزنه و به همین خاطر با جرأت میگه فرهنگ مبدأ همه خوشبختی ها و همه بدبختی ها یک ملت است. جلد 3 صحیفه امام صفحه 306. حالا جالبه که این جمله رو امام کی میفرماد؟ 27 دی 56، یعنی در مقطعی که هنوز نظام جمهوری اسلامی تشکیل نشده و از حکومت پهلوی وجود داره. اینا رو اگه ما جمع‌بندی کنیم این فاکتایی که آوردیم، میرسیم به اینجایی که به نظر حضرت امام زندگی انسانی یعنی زندگی فرهنگی. زندگی انسان اگر بخواد مستحق نام انسان باشه، جز در فضای فرهنگی امکان پذیر نیست، جز در بستر و سپهر فرهنگ انسان نمیتونه نفس بکشه و زندگی بکنه. حتی جالبه که مثلا ببینید بعضی وقتا سیاست رو مافوق همه چیز میدونن، چون سیاست به ظاهر اداره کننده جامعه است دیگه، بیشترین قدرت رو سیاسیون دارن. امام نظرش برعکسه. امام میفرماید یک ملت احتیاج دارد به فرهنگ، ملت با فرهنگش میتواند زندگی سیاسی هم داشته باشد. یعنی اگر اون کیفیت، اون در واقع اتمسفری که یه ملت درش زندگی میکنه، اون که بهش امام یا فرهنگ، اون وجود نداشته باشه، شما در حوزه سیاست هم نمیتونی راه به پیش ببری. صفحه امام جلد 4 صفحه 134 امام اینو اشاره کردن. شاید بخوایم تشبیه کنیم اینه که علارغم این که انقدر در نظر حضرت امام فرهنگ مهمه، که امام در واقع داره نظر دین رو منعکس میکنه، نظر شخصی خودش رو نمیگه. امام عالم دین و سخنگوی دینه. اما به واسطه این که همچنین ما اکسیژن مصرف میکنیم، به هوا نیاز داریم، به اکسیژن نیاز داریم، اما این نیازمون با اینکه ثانیه به ثانیه است و اگر ثانیه ای نباشه ما دیگه حیاتی نداریم، اما چون خیلی واسمون روتین شده، خیلی واسمون در واقع طبیعی و بدیهی شده، به چشم نمیاد. و مثلا ممکنه من اگه من بگن که به چی بیشتر از همه چی نیاز داری، مثلا بگم به پول نیاز دارم، به غذا نیاز دارم، به آب نیاز دارم، در حالی که اون چیزی که اگه ثانیه‌ای به من نرسه حیات من وجود نداره، اکسیژن هواست. حالا نسبت فرهنگم چنینه، یعنی آدم‌ها با اینکه اگه فرهنگ نباشه دیگه اصلا انسان نیستند، اما این در واقع تنفس در سپهر فرهنگ باعث شده که اونها یه مقدار اهمیت این پدیده رو نبینند، براشون روزمره بشه.
فرهنگی که با نقشی دیگران درست می شد و اجانب برای ما نقشه کشی می کنند و با صورت فرهنگ می خوان تحلیل جامعه ما بدن، این فرهنگ فرهنگ استعماری و انگلیس و این فرهنگ از همه چیزها بدتر.
من فکر کنم دو نکته رو باید توجه بکنیم. یکی این که در حوزه اندیشه های اجتماعی در دو سه قرن گذشته این رو مقایسه بکنیم با تجویزهای اندیشه های اجتماعی در دو سه قرن گذشته. خب بله، ما در نیمه دوم قرن بیستم که شاهد چرخش فرهنگی را در علوم اجتماعی هستیم، حتی علوم اجتماعی به مقوله فرهنگ های دکتر توجه نشون نمیده و بسیار از فرهنگ شناسایی 60-70 سال اخیر که بحث اصلیشونه که فرهنگ متغیر اصلی مطالعه اجتماع و مدیریت اجتماع نیست اساسا در گفتمان مدرن. نکته دومم اینه که دقت داشته باشن امام به هر حال در یک موقف و در یک فضا و گفتمان انقلابی داره این نکات رو میگه. کدام یک از انقلاب‌های جهان رو سراغ داریم که این حد روی کرده فرهنگی داشته باشه، به جای روی کرده سیاسی، به جای روی کرده حزبی، به جای روی کرده صنفی، به جای روی کرده حذفی ناشی از اقتضائات یک تغییر رژیم، به عبارت دقیق تر تو همچین فضای ارزش نگاه فرهنگی امام که حالا بماند این که تا چه حد پیروان امام از او ملهم بودند و در ادامه راه و در تشکیل جمهوری اسلامی ما تونستیم عین اون رو محقق بکنیم، این رو در جلسات بعد بهش خواهیم پرداخت. ولی فضای انقلابیه و امام این نکات رو میگه.
دعوا تأمل درستی است و تازه نکتهش اینه که ببینید مثلا امام به عنوان کسی که حالا تلقی رهبر انقلابی سیاسی از ایشون میشه، ایشون چالش اصلی که با دولت وقت پهلوی داره و چالش اصلی که داره با جهان استعماری چالش فرهنگی است. یعنی ایشون با صراحت با جهان غرب از این زاویه صحبت میکنه که میفرماید ما با اون چیزی که با شما غربی ها مشکل داریم با فرهنگ استعماری شماست. ما دعوامون با شما سر کیفیت زندگی است، سر این نیست که مثلا به فرض شما میخواید حالا نمیدونم
نفت ما رو دارید یغما میکنید.
این میگه تابعه. یعنی امام میگه اگرم مثلا از این صحبت میکنه که شما اومده سراغ ملتهای تحت سلطه و مثلا بهرهی کشیدید از اونها و استثمار اقتصادی کردین، امام میگه این هم تابع اون فرهنگ استعماری شماست، ما چالش هم با اون فرهنگ استعماری شماست. مواقف مختلف امام اینو اشاره میکنن و جالبه که به نوعی بازم نوع جنس دعوا و مهاجه حضرت امام با حتی حکومت پهلوی هم سر فرهنگه. یعنی من یه در واقع بحث تحلیل محتوایی داشتم رو این که امام در واقع بیشترین گلایه رو از کدوم قسمت حکومت پهلوی داره، یعنی کجا حکومت پهلوی رو بیش از هر چیز دیگری محکوم میکنه و متهم میکنه. این نکتهش خیلی جالبه. مثلا امام ببین حکومت پهلوی رو به اسلام ستیزی متهم میکنه، اما این نکته خیلی فراوان نیست. فراوانی اصلی اعتراض امام و نقطه اصلی در واقع تنش امام با دولت محمد رضا پهلوی و پدر او، خود امام ذکر میکنن میفرماین که اینی که شما فرهنگ اسلامی و ملی ما رو از بین بردید، ما رو یه فرهنگ وابسته در کشور ما حاکم
در کلیت امر.
آره، یعنی میگن که من از توی حکومت پهلوی گلایه اصلیم این نیست که چرا روحانیت رو تضعیف کردی، گلایه اصلیم این نیست که چرا اسلام رو تضعیف کردی. امام میگن گلایه اصلی من، بیشترین تعداد شکایتی که امام کرده و گلایه‌ای که داره از کی؟ از سال 41. اگر ما بشماریم فراوانیشو
در واقع بیشتر به اون قرائت و اون رؤیت هویتی فرهنگ یا اون چیزی که امروز بهش فرهنگ ملی میگن در مقابل فرهنگ عمومی، بیشتر امام میگه شما فرهنگ ملی رو نابود کردید، اون هویت، اون خودآگاهی فرهنگی و ملی رو در واقع به واسطه وابستگیتون، به واسطه عدم اشراف و عدم اعتماد به نفستون، به واسطه ارشوت خدمتون، عدم تکیتون بر ملت، به واسطه اینکه ذات دین رو قبول ندارید، یعنی به معنای اون حاکمیت دین در زندگی اجتماعی. فکر میکنم امام اینکه شما تأکیدتون اینه که حالا اینطور نیست که در هر اعلامیه و در هر سخنرانی امام
من بگم تو هر اعلامیه بدون اغراق باور کنین هست.
عجب.
یعنی من میخوام بگم تو بیش از 90% از اعلامیه ها و سخنرانی هایی که امام قبل از انقلاب داشتن و دو سال پس از انقلاب، یعنی تا سال 59 ما این رو به قاطعیت دارم میگم، تو بیش از 90% عدد رو از بابت این نکته ذکر میکنم که تقریب به ذهن بشه، امام رو این مطلب تاکید داشتن که مشکل اصلی حکومت پهلوی فرهنگ استعماری اون بوده. من اگه بخوام آدرس بدم فکر میکنم فقط نیم ساعت بعد آدرس ها رو بخونم، نشانی ها رو بخونم. یعنی در واقع امام میگه کیفیت زندگی ما تغییر کرد و ما انسان دیگری شدیم، و حالا میگه انقلاب اگه بخواد اتفاق بیفته ما باید به هویت انسانی خودمون برگردیم. تعبیری که امام دارن، و جالبه که این تعبیر رو هم حضرت امام که استفاده کردن، ما اندیشمندان دیگری هم داشتیم که استفاده کردن، امام میفرماید یافتن خیشتن خیش. این خیلی تعبیر مهمیه. امام میگه رسالت انقلاب اینه، یافتن خیشتن خیش.
جالبه.
جلد 17 صفحه 4. و بعد حالا کسی مثل دکتر شریعتی هم بازگشت به خیشتن رو در واقع مطرح میکنن تو مقطع به عنوان کسی که کارشناس مسائل اجتماعی این هاست. امام هم میبینیم از مثلا سال 44-45 بعد این عبارت در فضای اندیشه امام شکل میگیره، بازگشت به خیشتن، یافتن خیشتن خیش. حالا جالبه که ما بیشتر این واژه رو استفاده میکنن، پیدا کردن خود. یعنی در واقع به این معنی که ظاهرا ما یک کیفیت زندگی داشتیم که خودمون سا این کیفیت رو برآورده بودیم، هم از دین ما گرفته شده بود، هم از ویژگی های ملی و بومی ما. امام میگه در دوران قاجار و پهلوی این کیفیت رو ما در واقع رها کردیم، گم کردیم. اون کیفیتی که به ما ارائه شده خروجی برای ما نداشته. امام میگه این فرهنگی که به ما ارائه شد در دوران اواخر قاجار و پهلوی اول و دوم، میگه نتیجهش این شده که ما یه ملت بالندهی بودیم که به جهان عرضه کننده بودیم. جهان محصولات فکری و ما اقتصادی و صنعتی ما رو، همین محصولات ما رو مصرف میکرد. اما میگه الان ما چنان در واقع فروکاسته شدیم به واسطه اینکه این کیفیت ما عوض شده که عملا ما باید در همه چیز وابسته باشیم و عملا خودی وجود نداشته باشه. ما یه تبع باشیم. کلمه امام اینه، میگه تبعی آنهاییم، یه عارضه ایم، یه حاشیه ایم، متن اصلی ما نیستیم. حالا تلقی امام اینه که اگر بخواد این ملتی که به حاشیه رانده شده و حاشیه قرار گرفته بخواد دوباره به متن تبدیل بشه، زاینده باشه، بالنده باشه، محور باشه و اقتدار پیدا بکنه در همه ابعاد، باید خیشتن فرهنگی خودش رو بشناسه.
بشناسه. خیلی متشکر هستم. آقای دکتر، در موضوع اختصاصات فرهنگ، نه که وارد بحثای دیگره این حوزه بشیم، نکته‌ای اگر مانده در این اختتام برنامه بفرمایید.
من فقط خواستم یه در واقع توصیه روشی بکنم، اگر دوستانی علاقمند شدن باشن در این برنامه که رجوع کنن به نگاه حضرت امام به فرهنگ، باید توجه داشته باشن که بر اساس عرف زبان فارسی در اون روزگاری که امام سخن میگن، کلمه فرهنگ با چند معنای متفاوت آمده. چرا؟ چون در اون زمان مثلا این که به آموزش پرورش فرهنگ میگفتن، در بعضی از متون امام وقتی به فرهنگ اشاره میکنن منظور اداره فرهنگه، یعنی منظور وزارت آموزش پرورشه، یا بعضی جاها اشاره میکنن به وزارت فرهنگ و هنر. این کلمه فرهنگ اگر احیانا جستجوی رایانه این میکنن،
حقیقت متشرعه
از این نظر، حالا این کلمه اصول فقهی یادم رفته واقعیتش. اما اینو میخوام بگم که اگر دوستان میخوان جستجویی بکنن مخصوصا با رایانه، دقت کنن که هر جا کلمه فرهنگ دیدن منظور امام این فرهنگی که ما صحبت میکنیم نیست. بعضی از جاها به معنی اداره آموزش پرورشه، بعضی جا به معنی اداره فرهنگ و هنر و اینهاست، و بعضی جاها به معنی همین کیفیت.
آیا میشه واژه‌های، البته ما خیلی فاصله نگرفتیم و خیلی هم این واژه‌ها متاسفانه در زبان 150 سال اخیر ما با دقت بالایی به کار گرفته نشدن. ولی واقعا میشه مفاهیم دیگری رو در کنار فرهنگ تو گفتمان امام، شما که بیشتر اشراف داشتید، پیدا کرد؟ مثلا بگی مفهوم، من ظاهرا مفهوم هویت، خیلی من خودم رو بحث هویت و انقلاب کار میکنم و اصلا انقلاب اسلامی انقلاب هویتی میدونم، ولی ظاهرا خود مفهوم هویت و امام
کم استفاده کردن. اما وقتی نگاه میکنیم متوجه میشیم در بسیاری از مواقع امام فرهنگ رو معادل هویت آوردن. چرا؟ چون اونجا نشانه هایی رو بیان میکنن. مثالش رو زدم خدمتتون،
آخر بحثتون همین بود.
بله، مثال زدم که امام میگه اصلا ملیت یک ملت با فرهنگه. این ملیتی که امام اینجا اشاره میکنه یعنی هویتش، چیزی که اون ملت رو از بقیه متمایز میکنه.
مفهومی مثل مفهوم مثلا سبک زندگی و این چیزایی که الان ما میگیم
کم.
که نه،
کم اشاره شده. یعنی اصلا این لایف استایل در واقع به قول فرنگی ها این رو امام با مثال به کار بردن. حتی مثلا مفهوم سبک زندگی من ندیدم شیوه زندگی هست، اما خیلی جاها کلیت این مفهوم یعنی چگونگی زیستن رو امام اشاره میکنه.
بسیار بسیار متشکرم. من سید مجید امامی به اتفاق آقای دکتر کوشکی این قسمت گفتگو رو به انتها میرسونیم. شما رو به خدا میسپارم.
انقلاب باید زنده بماند.
بسم الله فاطمه الجباری یا علی.
با تهاجم گسترده رزمندگان اسلام خطوط دفاعی دشمن متقابل
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش.
قدرت ملت ایران قدرتی آزموده شده در جهان است.
عقب نشینی در قاموس جمهوری اسلامی ایران معنی ندارد.
روزهای دشوار،
گامهای استوار.
سه‌شنبه 26 محرم سال 1341 هجری قمری، 22 دی ماه 1388 هجری خورشیدی. ترور دانشمندان هستی. اولین تحقیقات در رشته راکتور هستی با هدف ساخت بمب اتمی برای جنگ جهانی دوم صورت گرفته. بعد از آن دانشمندان از این علم برای منافع غیر نظامی بهره بردند، به گونه‌ای که در اوایل سال 1951 راکتور زاینده‌ای برای تولید برق شناخته شد و در دهه 90 انرژی هسته‌ای علاوه بر تولید انرژی در زمینه‌های پزشکی، کشاورزی، صنعت و علم هم به کار رفت که این نشانه پیشرفت جهانی در عرصه فناوری هسته‌ای بود. کشور ایران هم از این قاعده مستثنا نبود. در سال 1967 مرکز تحقیقات هسته‌ای تهران و پس از آن در سال 1974 سازمان انرژی اتمی ایران تأسیس شد و عهده‌دار ساخت 4 نیروگاه در بوشهر، ایجاد تأسیسات آب شیرین در بوشهر، تأمین سوخت و پشتیبانی تکنولوژیکی از نیروگاه‌ها و قرارداد ساخت 4 نیروگاه دیگر در اصفهان و استان مرکزی شد. سازمان انرژی هسته‌ای ایران جهت دستیابی به اهداف خود مذاکره با شرکت‌های آمریکایی، فرانسوی و آلمانی را از اوایل دهه 70 آغاز کرده، اما با وقوع انقلاب تحقیقات و فعالیت‌های هسته‌ای ایران با تغییرات بسیاری مواجه شد. پس از پایان جنگ تحمیلی در سال‌های 1987 و 1988 بازسازی راکتورهای سایت 1 و 2 بوشهر که در جریان حملات هوایی عراق آسیب دیده بود از سر گرفته شد. در این بازسازی دوباره آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای بر فعالیت‌های ایران نظارت کامل داشته و حتی آمادگی خود را در جهت تبدیل کیک زرد به سوخت راکتور به ایران نیز اعلام کرد. با این وجود دانشمندان ایرانی همواره در استفاده بهینه از انرژی هسته‌ای از هیچ تلاشی فروگذار نکردند و در این زمینه به موفقیت‌هایی دست یافتند که برای دشمنان قسم خورده ایران گران تمام می‌شد. همین توفیقات هم به ترور دانشمندان هسته‌ای ایران منجر شد. دکتر مسعود علی محمدی، دانشمند فرزانه و استاد فیزیک هسته‌ای دانشگاه تهران، در اثر انفجار بمبی که در موتورسیکلت جاسازی شده بود، جلو درب ورودی منزلش در قیطریه تهران به درجه رفیع شهادت نائل شد.
من مجید جمالی فشیم هستم و اولین باری که با سرویس اطلاعاتی اسرائیل آشنا شدم در حدود 3 سال پیش بود که برای دومین بار سفر کرده بودم. من به ایران برگشتم و همون ماموریتی که داده بودن رو، جمع‌آوری اطلاعات بود در مورد یه محل مشخصی، انجام دادم. حدود ساعت 4 صبح بود از خواب بلند شدم، یه بار دیگه چک کردم، چون قرار بود که قبل از اینکه از خونه بیام بیرون یه بار دیگه لپتاپو چک کنم که اگر تغییری شده یا کنسل شده بهم اطلاع بدن. که با برنامه پیش رفتم و تغییر چهره انجام دادم، لباسای راحت پوشیدم، چون بهم گفتن لباس راحت و گشاد بپوش که راحت بتونی موتور سواری کنی، لباس گرم بپوش. کار رو انجام دادم و طبق همون شرایط امنیتی دوباره پیش رفتم، تلفن رو گذاشتم خونه، مثلا از تاکسی استفاده کردم، رسیدم به پارک فری، بعد از اونجا پیاده رفتم به همون انبار مورد نظر. رفتم توی انبار، موتور رو برداشتم، کل کاسکت گذاشتم، دستکش کردم دستم. نیم ساعت بعد با من تماس گرفتن و گفتن که طبق برنامه بود. من طبق برنامه موتور روشن کردم، رفتم خیابون مهرسه، از اونجا رفتم بالا، موتور رو پارک کردم کنار درخت، زنجیرش کردم اونجا.
دکتر اومدن اینجا، غذا رو از من گرفتن و رفتن به سمت ماشینشون. ماشینشون اینجا پارک بود، یه پژو سبز رنگ 405 بود. بعد اومدن اینجا بند کفششون صف کردن و یه چرخ توی حیاط زدن و قشنگ خونه رو یه نگاه کردن. اومدن سوار ماشینشون شدن، برای بار دوم از من خداحافظی کردن. در که بستن صدای انفجار شد.
دکتر مسعود علی محمدی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران بود که درس‌های مکانیک کوانتومی، مکانیک آماری، ذرات بنیادی و نظریه میدان‌های کوانتومی را تدریس می‌کرد و یکی از برگزیدگان جشنواره‌های بین‌المللی خوارزمی در سال 1386 بود که در پژوهش‌های بنیادی رتبه دوم را کسب کرده بود. اگرچه از آن زمان تا کنون تهران همواره بر صلح‌آمیز بودن برنامه‌های هسته‌ای خود با هدف کسب انرژی تأکید داشته، اما آمریکا و متحدانش همواره ایران را به غیر صلح‌آمیز بودن برنامه‌های هسته‌ای متهم می‌کنند.
ترور دانشمندان هسته‌ای ایران عملی تحسین برانگیز و فوق‌العاده است.
چند روز قبل یک دانشمند هسته‌ای ایران بر اثر انفجار بمب در خودروش کشته شد. اگر این افراد کسانی‌اند که بمب اتمی می‌سازند، ما نباید بیکار بنشینیم و اجازه بدیم اونا چنین کاری کنند.
بعد از شهید مسعود علی محمدی، مجید شهریاری، داریوش رضایی نژاد، مصطفی احمدی روشن و رضا قشقایی تنها به دلیل تلاش در مسیر زنده نگه داشتن چرخه هسته‌ای کشور مورد سوء قصد منافقان واقع شده و به درجه رفیع شهادت نائل آمده.
با همه این محبتی بکشید شهریاری ها را، شهریاری ها بیشتر می شوند. بکشید علی محمدی ها را، آنها بیشتر خواهند شد.
زندگی از دل فرهنگ می گذرد.
از قصه هایی که برای هم می گوییم.
از موسیقی که حالمان را عوض می کند.
از کتابی که نگاه ما را تازه می سازد.
و از سنت ها و دانشی که
ریشه های ما را آبیاری می کند.
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب‌هایی که زندگی من را شکل می‌دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شماست.
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما. یادمان.